فرصت امروز ما به پایان رسید. خیلی روز خوبی بود در کنار شما مادرای عزیز، در جمع شما مادرها و بانوان مهربان سرزمین ما. انشالله که سایتان همیشه باشه بالای سر خانواده و بالای سر فرزندان نازنینتان.
امروز روز غافلگیری بود، همه ما غافلگیر شدیم به نوعی، همه ما هم شده یعنی کسایی که همین برنامه رو میشنوند و ما که اینجا جمع هستیم. ما با یک جمله خداحافظی میکنیم از خدمت دوستان عزیز و شنونده تا فردا. زمین خوردن چه زیباست اگر هدف پای مادر باشد.
خدا نگهدار دوستان.
خدا حافظ.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم سال روز ولادت خجسته و فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز زن را به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، همون گونه که در برنامه‌های قبل هم گفتیم، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی دستاوردهای فراوانی برای کشور و ملت ایران، بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان داشته. یکی از این دستاوردها در حوزه امور زنان بوده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، به عنوان نمونه در حوزه سواد آموزی در سال 1357 تنها 35% زنان کشور ایران با سواد بودند، اما امروز نزدیک به 90% آنان با سواد هستند. تأسیس ده‌ها دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه ویژه بانوان و افزایش ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان با رشد 30 برابری پس از انقلاب از دیگر دستاوردهای حوزه زن و خانواده است. در حوزه سلامت و پزشکی زنان، پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در قبل از انقلاب اسلامی به 60000 نفر رسیده و بانوان پزشک متخصص از 597 نفر قبل از انقلاب به 30000 نفر افزایش پیدا کرده که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است و انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 پزشک فوق تخصص زن را نیز تربیت کرده است. در حوزه مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز زنان به مناصب و مقام‌ها و جایگاه‌های بالایی دست پیدا کردند، تا جایی که معاون ریاست جمهوری و همچنین مشاور ریاست جمهوری از میان زنان انتخاب شدند.
این همه زن نخبه در دوره حاکمیت طاغوت نداشتیم. امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان زن در رشته‌های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن، ادبای زن، هنرمندان زن امروز به مراتب بیشتر از دوره طاغوته.
دوستان، با توجه به نظریه اسلام بدون مرز امام خمینی رحمت الله علیه، زنان افغانستانی هم مانند زنان ایرانی از برکات انقلاب اسلامی بهره‌های زیادی بردند. خانم دکتر فاطمی، یکی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در این زمینه، میگوید
حضور زنان مسلمان در پیروزی انقلاب اسلامی شاید بتوانیم بگیم که یک رویکرد تازه‌ای را در عرصه مباحث مربوط به زنان در کل جهان به وجود آورد و به خصوص کشورهای همسایه مثل کشور ما افغانستان. زنان جهان می‌دیدن که زنان ایرانی نسبت به گذشته در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی حضور پررنگی پیدا کردند و این مطلب خصوص خانم‌ها را دچار یک شگفتی شدیدی کرد و ما می‌بینیم زنان افغانستان انقلاب اسلامی بر اونا چقدر مؤثر واقع شد و اونا از دندان کردند و در عرصه‌های مختلف اینا ایفای نقش کردند.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا روزی دیگر و حضور دیگر، بدرود. حق یارتان.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکا یک مسلمانان جهان، خصوصا مادران عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از مواضع اصولی ایران در قبال برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرد. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روز سه‌شنبه در دیدار محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در کابل، بر اجماع منطقه‌ای و بین المللی و ویژه نقش ایران در برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. در بیانیه دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نقل از طاهریان فرد آمده است، جمهوری اسلامی ایران به هیئت طالبان تاکید کرده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید مشکل این کشور از طریق مذاکره و تشکیل یک دولت فراگیر و همشمول حل شود. عبدالله عبدالله و طاهریان فرد در این دیدار همچنین درباره اوضاع سیاسی افغانستان، مذاکرات صلح این کشور در دوحه و نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. گفتنی است هیئتی از دفتر سیاسی طالبان اخیراً با سفر به تهران با برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و با آنان درباره روان صلح افغانستان گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار آمادگی تهران را برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان اعلام کرد. دولت افغانستان بحث درباره تغییر در ساختار نظام و طرح جدید صلح این کشور را زود هنگام توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت طالبان پیش از اینکه درباره تغییر در ساختار نظام و طرح جدید صلح این کشور سخن بگوید، بهتر است با احترام به درخواست مردم در مرحله اول جنگ و کشتار متوقف شود. رحمت الله اندر افسود توافقنامه به اصطلاح صلح امریکا با طالبان در قطر مرجع تصمیم گیری درباره مسائل بین الافغانی نیست. پیش از این نیز شیر محمد عباس استانکزای عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در مسکو گفته بود اگر محمد اشرف غنی کنار برود طالبان آمادن که برای تشکیل حکومت جدید مذاکره و صلح کنند. یکسارانوال صبح امروز در شهر جلال آباد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه کشتارهای هدفمند جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار صبح امروز یک کارانوال از افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید که حوالی ساعت 8 صبح افراد مسلح ناشناس به نام حفیظ الله یک تنش کارمندان ریاست سارانوالی استناف ولایت ننگرهار را در منطقه حدیث افتخار مربوط نقطه چهارم شهر جلال آباد تیرباران کردن و ترور کردن. مهاجمان بعد از حمله موفق به فرار شدند. کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد همچنان به قوتش ادامه دارد. روز گذشته یک تن از کارمندان اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار نیز در ناحیه دوم شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. مردم کابل امروز صبح هم با صدای انفجار از خواب بیدار شدند. سخنگوی پلیس کابل گفت بر اثر انفجار صبح امروز در منطقه تنگه ترخل این شهر یک نظامی کشته و سه نظامی دیگر نیز مجروح شدند. فردوس فرامرز افزود یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده پلیس ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی هدف انفجار ماین قرار گرفت. در ماه‌های اخیر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته است و به معضلی برای دولت افغانستان مبدل شده و همچنین باعث نگرانی و ترس و وحشت مردم شده است. یک فرمانده ارشد پلیس در ولایت تخار بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در این ولایت کشته شد. با گزارش خبرگزاری آوا بر اثر برخورد تانک حامل فرمانده پلیس محلی ولسوالی دشتقلعه در قریه نوآباد ولایت تخار با ماین کنار جاده‌ای سه نظامی دیگر نیز کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان حمله به غیر نظامیان را مصداق آشکار جنایت جنگی و جرایم ضد بشری دانست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز اعلام کرد قتل‌های هدفمند و حمله بر هدف‌های غیر نظامی باید متوقف شود. این کمیسیون افزود عاملان چنین حمله‌هایی در هر زمان و مکانی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند. در ماه‌های اخیر انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در کابل افزایش یافته و در این حوادث تعدادی از غیر نظامیان نیز جان باختند. ریاست جمهوری افغانستان دستور برکناری 138 کارمند وزارت مالیه را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان گفت این دستور در حالی صادر می‌شود که پیش از این وزارت مالیه با برکناری این کارمندان مخالفت کرده بود. پیش از این نیز محمد غلام ملاخل رئیس منابع انسانی وزارت مالیه افغانستان، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و نیز احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان با دلیل سرپیچی از احکام ریاست جمهوری برکنار شدند. بیش از 2500 کامیون با دلیل پرداخت تعرفه ترانزیتی به دو وزارت ترانسپورت و مالیه افغانستان بزرگراه مزار شریف کابل را مسدود کردند. و گزارش خبرگزاری آوا، حاجی امین پنچیری نماینده کامیونداران و دریوران معترض در شاهراه مزار کابل گفت رئیس جمهور افغانستان دستور داده بود که مالیات کامیونداران را وزارت مالیه از طریق گمرک دریافت کرده و به وزارت ترانسپورت پرداخت کند، اما وزیر جدید ترانسپورت با سپری شدن 10 ماه از این دستور تعرفه ها را به حالت اول بازگرداند. معترضان اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته هایشان با اعتراضات خود ادامه میدهند. بخشی از ولایت کنر در شرق افغانستان هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. محمد اقبال سعید والی کنر روز گذشته اعلام کرد در حملات راکتی از خاک پاکستان و بخشی مختلف ولسوالی شلتن کنرها منازل مسکونی و اموال غیر نظامیان تخریب شده است. از تلفات احتمالی این حملات راکتی گزارشی مخابره نشده است. والی کنر همچنین این حملات راکتی را مغایر حسن همجواری و اصول بین المللی خواند و خواستار توقف آن شد. مسئله حملات راکتی از خاک پاکستان به مناطق شرقی افغانستان در سالهای اخیر یکی از عوامل تنش در روابط این دو کشور همسایه بوده است. بانک جهانی و ازبکستان توافق کردند نشستی را با حضور هیات‌های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بررسی ابعاد عملی اجرای طرح ساخت خط ریلی مزار شریف کابل پیشاور برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار عمر زاقوف، معاون صدر اعظم، وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و لیلیا برانچوک، مدیر منطقه‌ای آسیای مرکزی بانک جهانی در دیدار با یکدیگر در تاشکند، چگونگی مشارکت این بانک در ساخت خط ریلی مزار شریف کابل پیشاور را بررسی کردند. مدیر منطقه‌ای آسیای مرکزی بانک جهانی با تاکید بر اهمیت راهبردی این طرح در تامین رشد سریع اقتصاد و افزایش ظرفیت ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی علاقمندی بسیار خود را برای اجرای مشترک آن ابراز داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر با مصاحبه اخیرش با شبکه آمریکایی CNN اشاره کرد و اظهار داشت وی در این مصاحبه بر لزوم بازگشت آمریکا و پایبندی کامل به برجام تأکید کرده است. محمد جواد ظریف در این پیام توییتری با تأکید بر اینکه آمریکا با خروج از برجام این توافق بین المللی را نقض کرده است، تصریح کرد آمریکا باید به پایبندی کامل بازگردد. ظریف افزود اگر آمریکا با پایبندی کامل به برجام بازگردد، ایران هم از اقدامات جبرانی خود باز خواهد گشت. ظریف در ادامه نوشت جوزف بورل به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام میتواند قدم‌ها را در مشورت با ایران و آمریکا هماهنگ نماید. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه بر بازگشت آمریکا با برجام تاکید کرد. پیتر استانو در مصاحبه با شبکه سعودی العربیه با تاکید بر اینکه اولویت نخست اتحادیه اروپا بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام است تصریح کرد. اختلافات با ایران باید از طریق گفتگو حل شود. استنو در این مصاحبه با خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و گام‌های برجامی ایران اشاره کرد و افزود اگر آمریکا به برجام بازگردد بسیاری از مشکلات از جمله موضوع گام‌های برجامی ایران حل خواهد شد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای همچنان زنده است اظهار داشت این آمریکاست که برجام را ترک کرد و ایران و دیگر اعضا همچنان در برجام هستند. پیتر استانو با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت اتحادیه اروپا خواستار رفع تحریم‌های ایران است. چین نیز بر بازگشت بدون پیش‌شرط آمریکا با برنامه جامع اقدام مشترک برجام تاکید کرد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در نشست خبری روزانه خود در پکن با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در خصوص شرایط بازگشت دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به برجام گفت واشنگتن باید بدون قید و شرط به برجام که پیشتر دولت سابق آمریکا از آن خارج شده است بازگردد. وانگ ونبین ضمن حمایت از برجام افزود به منظور بازگشت آمریکا به برجام همکاری همه طرف‌ها ضروری است و پکن نیز به نقش خود در این زمینه ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد لزوم حفظ برجام و پایبندی تمامی طرف‌ها به این توافق هسته‌ای رویکرد چین در برابر مسئله هسته‌ای ایران است. وانگ ونبین در همین حال ضمن تاکید بر لغو همه تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران افزود پکن از رویکرد راه حل گام به گام و متقابل در خصوص برجام پشتیبانی می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به شهر بنگلور هند گفت ارتباط تهران و دهلی نو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در صدر هیئت بلندپایه به دعوت وزیر دفاع هند و با منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای حاشیه اقیانوس هند وارد شهر بنگلور مرکز ایالت کرناتکا شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به شهر بنگلور در جمع خبرنگاران اظهار کرد. هند و ایران دو کشور مهم در منطقه هستند و در طول سالیان طولانی این دو کشور دارای روابط باثبات بودند. سرتیب حاتمی با بیان اینکه بین ایران و هند با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی و اشتراکات بین المللی همکاری های خوبی برقرار است افزود ارتباط دو کشور به دلیل دارا بودن سواحل طولانی هند و همچنین به دلیل موقعیت راهبردی ایران به خصوص در خلیج فارس، تنگه هرمز و در حاشیه اقیانوس هند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد ارتباط اقیانوس هند با راهگذر جنوب به شمال و اتصال به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز زمینه‌هایی است که می‌طلبد تهران و دهلی نو روابط توسعه یافته تری را دنبال کنند. سرتیب حاتمی در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای خود و سایر مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی هند در اجلاس وزیران دفاع کشورهای حاشیه اقیانوس هند سخنرانی خواهد کرد. دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. تشتت حوزه جمهوریت، آبی که به آسیاب دشمن میریزد، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: این روزها علاوه بر این که میان شورای عالی مصالحه ملی و ارگ ریاست جمهوری اجماع نظر وجود ندارد و بسیاری از چهره‌های سیاسی حوزه جمهوریت هر کدام نسخه خودشان را برای صلح می‌پیچند، پای پارلمان نیز به این بحث کشیده شده است. در دو روز گذشته از تریبون اصلی پارلمان مسئله حمایت از حکومت موقت مطرح شده است. طرح حکومت موقت از تریبون پارلمان فارغ از این که چقدر جدی است، یک پیام روشن دارد: تشتت در حوزه جمهوریت. حکومت اکنون به صورت وسیع حمایت سیاسی اجتماعی اش را در افغانستان از دست داده است و صفحه اپوزیسیون سیاسی از همیشه طولانی تر شده است. به عبارت دیگر، در کلیت حوزه جمهوری اسلامی افغانستان اختلاف نظر و چند دستگی موج می زند. اطلاعات روز می افزاید: انسجام و هماهنگی سیاسی به حداقل آن در طول دو دهه اخیر رسیده است و این تشتت وسیع فارغ از این که به لحاظ سیاسی و تاکتیکی مذاکرات بین الافغانی را پیچیده و دشوار می کند، به لحاظ ارزشی می تواند به غلبه یا دست کم نافذ شدن مقتدرانه جنبش طالبان در مذاکرات صلح منجر شود. بنابراین جناح‌های سیاسی و نهادهای متعلق به جمهوری اسلامی افغانستان باید مسئولیت خلق انسجام سیاسی در آستانه مذاکرات مجدد صلح افغانستان را جدی بگیرند و ادامه حملات پاسخ و اعلامیه کشورهای جهان برای پایان خشونت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: دو روز پس از اعلامیه مشترک نمایندگی اتحادیه اروپا، امریکا، نمایندگی ملکی ناتو و شماری از مهمترین کشورهای جهان، موج تازه ای از حملات در کابل و شماری از ولایت‌های کشور براه افتاد. در آن اعلامیه طالبان مسئول این حملات خوانده شده بودند و همچنان از آنها به گونه روشن خواسته شده بود که حملات بر خبرنگاران، فعالان مدنی، قاضیان و زیرساخت‌های شهری را متوقف کنند و به خشونت‌ها نقطه پایان بگذارند. 8 صبح می‌افزاید: با ابراز نظرهای جدید کشورهای جهان که در آن مسئولیت ناامنی و خشونت‌های اخیر بر دوش طالبان گذاشته شده، این گروه فشار جهان برای تغییر رویهشان را حس کرده است، اما در عمل دیده می‌شود که خشونت‌ها ادامه دارد و کابل هر روز شاهد چندین حمله خشونت‌بار است. چیزی که مشخص است این است که بعید است با ادامه چنین حملاتی جهان مواضعش در برابر طالبان را تغییر بدهد. نه تنها حکومت امریکا، بلکه کشورهایی که در دوران ترامپ در حال استیصال به سر می بردند، حالا از اتخاذ مواضع جدید در برابر این گروه سخن می گویند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه ماندگار که در سرمقالگی تحت عنوان آیا امریکا از حکومت موقت حمایت می کند چنین نوشته است: چندی پیش سفارت امریکا در کابل با پخش اعلامیه موقفش را مشخص کرده و گفت که از حکومت موقت حمایت نمی کند. اما برخی آگاهان این اعلامیه سفارت را نوعی دیپلماسی در وضعیت موجود می دانند و برخی دیگر به این باورند که امریکا مخالف ایجاد حکومت موقت است. چنانکه سفارت امریکا در اعلامیه‌اش گفته بود، نتایج مذاکرات صلح به مردم افغانستان بستگی دارد و ما معتقدیم که این نتایج باید منعکس کننده آرزوها و خواست مردم افغانستان باشد. سفارت آمریکا در ادامه میگوید که آمریکا با یک توافق سیاسی که در آن دستاوردهای 19 سال گذشته حفظ شود متعهد است. در پایان راه ماندگار می افزاید آمریکا هیچ خطوط سرخی برای خود در افغانستان نمی بیند مگر تأمین منافع خودش. اما این که در افغانستان چه نظام سیاسی جمهوری روی کار باشد و چه نظام سیاسی حقوقی غیر جمهوری برای آمریکا مهم و خط قرمز نیست. آنچه برای آمریکا مهم و ارزنده است منافع فرامنطقه‌ای، سلطه و هژمونی جهانی اوست، نه نوع حکومت و چگونگی ساختار سیاسی یک کشوری که فرسنگ‌ها راه از آن دور است. بی تردید هر دولت و نظامی که این منافع را تأمین کند همان مطلوب آمریکا خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. اولین مطلب از روزنامه جوان: دولت لبنان گروگان رویکردهای سعودی غربی. تشکیل کابینه در لبنان همواره تحت تأثیر اثرگذاری یا کارشکنی سعودی و غرب بوده و تلاش کرده اند شرایط خود را بر روندهای ساختارهای حکومتی تحمیل کنند. اگر تا انفجار بندر بیروت سقف سیاستهای غربی بر محور موازنه سازی مؤثر در دولت سازی قرار داشت، از این مقطع به بعد راهبردهای غربی، صهیونیستی و امتدادهای عربی آنها در مسیرهای بازی با حاصل جمعی صفر، حذف جریان مقاومت و همپیمانان آن و به طور کلان تولید مزیت‌های راهبردی برای رژیم صهیونیستی استوار شده است. لذا محتوای مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی که با وساطت آمریکا دنبال شد یا کارکردهای ویژه در عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با امیرنشین‌های خلیج فارس که در برنامه میان مدت برای ایجاد هاب انرژی، ترانزیت و مواصلات و بازرگانی منطقه‌ای در سرزمین‌های اشغالی دنبال می‌شود، نگاه جدید غربی را برای لبنان ترسیم می‌کند. حاصل این نگاه این است که صدر اعظم مکلف یعنی سعد حریری هیچ گونه حاشیه مانوری را برای تشکیل کابینه یا همزیستی با حزب الله در اختیار ندارد. با این حال سعد حریری ارتباط خود را با حوادث و اعتراضات اخیر نفی کرده و مجموعه حوادث روزهای گذشته نشان می‌دهد که سعودی و رژیم صهیونیستی با تحریک این حوادث در لبنان که همانند اقدام تروریستی در بغداد با دو عملیات انتحاری انجام گرفت و دنبال هدایت و تاثیرگذاری بر رویکردهای دولت بایدن هستند تا کمترین احتمال برای تغییر رویکرد یا نرمش در رفتارهای سیاسی کاخ سفید کاملا منتفی شود. مشغله کاخ سفید با اوضاع داخلی و پرچالش در آمریکا یا دیگر اولویت‌های پراهمیت در عرصه جهانی موجب شده بخشی از دیرگاه‌های بایدن به طور موقت به اروپایی‌ها و در لبنان به فرانسه واگذار شود تا ضمن مدیریت زمان در چند ماه آینده فرصت برنامه‌ریزی جدید به کاخ سفید را فراهم کنند و به همین منظور انتظار می‌رود فرانسه و مکرون برای بار سوم و پس از اعزام پیش قراول‌های امنیتی و دیپلماتیک خود به لبنان دیدار از لبنان را در برنامه فوری داشته باشد. میانجیگری یا اتمام حجت عنوان انتخابی از روزنامه سیاست روز است. تجاوز ائتلاف سعودی آمریکایی در حالی بحران سراسری را به یمن تحمیل و این کشور را در معرض فاجعه انسانی قرار داده که در اقدام ناگهانی ایدار روز از زبیدی رئیس گروه موسوم به المجلس الانتقالی الجنوبی و روسیه سفر کرده است. حال این سوال مطرح می شود که چرا روسیه که با غرب در یمن زاویه دارد این دعوت را صورت داده است؟ بخش از این رفتار روسیه را در سیاست کلان خارجی روسیه می توان جستجو کرد. مسکو در کنار ایفای نقش نظامی در جهان سعی دارد در حوزه سیاسی نیز نقش آفرینی داشته و با عنوان یک میانجی نام خود را ثبت نماید. با توجه به این رویکردها می توان گفت که ورود روسیه به بحران یمن در این چارچوب قابل تعریف است، به ویژه اینکه سیاست‌های آمریکا برای تجزیه یمن و سلطه بر دریای سرخ با منافع روسیه مغایرت دارد و لذا و دنبال جلوگیری از این وضعیت است. نکته دیگر آن که پذیرش این سفر از سوی دولت مردان یمن به انصار الله را می توان برگرفته از تلاش آنها برای کاهش درگیری‌های نظامی و تحقق رویکرد سیاسی دانست. و این اساس میتوان گفت که پذیرش نقش آفرینی روسیه ادامه همین دیدگاه است که در کنار نشان دادن ماهیت صلح طلب مقاومت یمن، آن را میتوان اتمام حجت با معارضانی دانست که تحت حمایت امارات و سعودی به بحران سازی و کشتار مردم میپردازند. و این اساس این سفر نه با منزله ناتوانی مقاومت یمن و یا قرار گرفتن مسکو در کنار ائتلاف آمریکایی سعودی است، بلکه اقدام معنادار با روند سیاسی است که عدم تحقق اهداف آن سرآغازی برای عملیات بزرگ مقاومت یمن علیه آنان است که تحت حمایت ائتلاف متجاوزان و دنبال تجزیه یمن هستند. عزیزان شنونده، فرصت برنامه به پایان رسید. از اینکه تا پایان سرویس خبری این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شد و شما رو با خداوند متعال می‌سپارم.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از یک یکتان تشکری و قدردانی میکنیم و ولادت با سعادت حضرت زهرای اطهر را هم خدمت یک یک شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت تبریک عرض میکنیم. در خدمتتان هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشین. همکاران ما برنامه در مسیر دانایی را آماده پخش کردن که تقدیم شما عزیزان میشه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
مسلمان
ها
را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دین را بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام مناسب ترین واژه ها، بر اسم محبت، به نام خدا. یاران همراهان گرامی، خوبان آشنا، سلام. ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و بزرگداشت مقام زن و همچنین سال روز ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
تو از سرنوشت مادر من، این اتاق، این حیات، این ایوون، با تو یعنی بهشت مادر من. من بی معرفت نفهمیدم، کافیه بشنوی صدامو، فقط غم دنیا رو میبری از یا وقتی میبینی خنده هامو، فقط یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه.
این امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگوار پرسیدند با توجه بر روایتی که می فرماید ببخشید تا خدا شما را ببخشد، این سوال پیش می آید که خداوند طالب ظلم و ستم نیست که ما را نبخشد و از طرفی کار بعضی ها انقدر بد هست که بخشیدنش برای ما خیلی سخت است. چه کار باید بکنیم؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده دیگری هم پرسیدند بلند خواندن نماز صبح و آرام خواندن نماز ظهر علاوه بر عبودیت خداوند آیا فلسفه‌ای دارد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان ارجمند، هر انسانی ممکن است خطا یا حداقل اشتباه و خصوصاً ترک اولا نماید و به این علت در درگاه خداوند نیازمند به چشم پوشی و گذشت شود. بنابراین همه انسان‌ها نیاز به عفو و بخشش حضرت حق دارند. اگر همه ما نیاز به بخشیده شدن داریم و درک می‌کنیم که عفو برای گناهان چه لذت و آسایش ویژه‌ای دارد، چرا خودمان این هدیه بزرگ را به دیگران ندهیم؟ مگر نه این است که اگر ترک اولا یا اشتباه و خطایی کردیم، انتظار داریم دیگران و خصوصاً خداوند بخشنده و مهربان با عفو و گذشت با ما برخورد کند، نه با عدل. پس چرا خودمان این کار را در حق سایرین نکنیم؟ در بین افراد نیازمند بخشش هم لازم است که به افراد خانواده توجه ویژه کنیم و خطاهای او را و حتی خطاهای مکرر آنها را ببخشیم. با این کار هم روحیه بخشش و جوانمردی را در وجود خودمان تقویت کردیم و هم افراد خانواده خیش را مورد لطف و محبت قرار دادیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی میپرسیم. استاد، برادر بزرگواری پرسیدن با توجه به روایتی که میفرماید ببخشید تا خدا شما را ببخشد، این سوال پیش میاد که خداوند طالب ظلم و ستم نیست که ما را نبخشد و از طرفی کار بعضیا اینقدر بد هست که بخشیدنش برای ما بسیار دشوار است. چه کار باید بکنیم؟ لطفاً توضیح دهید. آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق رو نصیب فرمود که خدمت دوستان باشیم و به اتفاق هم در زمینه تعلیم و تعلم گامی رو برداریم. خب اهمیتش به همین سختیشه، اهمیت این که انقدر ارزش داره به خاطر اینکه سختش، انسان پا رو نفسش بذاره و عفو بخشش داشته باشه. یک نکته، بنابراین بله، هرچه سخت‌تر باشه ارزشش و اهمیتش بیشتره. یعنی کار ساده باشه و خیلی مهم نباشه. ببخش و بخشیدن تموم شد. این دیگه خیلی هم ارزش نداره. هرچی سخت‌تر باشه افضل الاعمال احمزو. هرچی سخت‌تر باشه ارزشش بیشتر. شما فهمیدید سخت کاملا درست. سخت. اما اگر سخت باشه ارزش داره. مطلب دوم این که معنای اون روایات و آیاتی نیست که انسان همه جا ببخشه. نه بعضی از جهان نباید بخشید. چه انسان مجبور باشه که در هر شرایطی مثلا فرض کنید کسی که بخشیدنش باعث تجری او میشه که گناه بیشتری بکنه، ظلم بیشتری بکنه. نه این نه عقل اینو قبول داره نه شرک. ما بیم که تو این شخصی که الان اگه نبخشیش تنبیه میشه دوباره این جنایت رو انجام نمیده، ببخشش که این گناه تجری پیدا بکنه، فردا هم باز دوباره یه نفر دیگه هم تو رو بهش ظلم بکنه. ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان. نباید ترحم کرد به این آدم زورگو قلدر و ظالمی که این ترحم باعث افزایش ظلمش میشه. و اصولا عفو و بخشم جاییست که انسان در موضع قدرت باشه، از بالا پیروز شده، اگر نبخشه اون باید تنبیه بشه، باید اعدام بشه، باید مجازات بشه، اون وقت میبخشه. اینجا عفو معنا پیدا میکنه. اگر نه، اگر طرف قلدره و زورگو هست، انسان نمیتونه زورش بهش نمیرسه بگه من خواهم بخشیدمه، چه بخشیدمش معنا نداره. بله میشه به خدا واگذارش کرد، بگه من چون زورم نمیرسه نمیتونم تو رو کیفر بدم، از خدا میخوام تو رو کیفر بده. و خدا هم خب کیفر کننده خوبیست و کیفر میکنه کسی که بخواد به مظلوم ظلم کرده باشه. عفو اونجاییست که انسان قدرت داره، میتونه ببخشه میتونه نبخشه، میگه من برای خدا بخشیدم تا خدا هم منو ببخشه. مطلب سوم اینکه اصولا این گونه امور در بین بندگان مؤمن و در بین همترازها هست، در فضای ایمانی هست. خب او به شما یک ظلمی کرده، شما به این نفر دیگه ظلم کردید، روز قیامت چی میشه؟ خداوند متعال میفرماید که من در موضع عدل هستم، اجازه نمیدم کسی به کسی ظلم کرده باشه، بایستید اینجا تا حق همتون رو بگیرم. و فقط افراد دقت میکنن میگن عجب، یه حقی به گردن یه فرد دارن، این فرد دیگه به گردن اون حق داره، اونم باز میبینید همینطور به شکل شبکه‌ای همه به گردن حق دارن، میبینن نمیصرفه که بخوان حق رو استیفا بکنن، میگن خودمون گذشتیم از حق خودمون، حساب ما رسیدگی بشه بریم تو بهشت، کار به اینجا میکشه. این جایست که اینا در عرض همن که شما به گردن اون حق داری، میگه من نمیبخشمش، اب نره نبخشش، اما دیگران به گردن شما حق دارن ها. رساله حقوق امام سجاد رو بخون، امام اونجا 50 گروه رو حق براش مشخص کرده، چون در ایام میلاد حضرت تسلیم بد نیست دوستان، خیلی زیباست این رساله. ببین اون حقوقی که اونجا امام سجاد مشخص کرده شما ادا کردید؟ اگه شما نبخشید اونم نبخشن، اون وقت همه گرفتارن، همه گرفتارن. ولی وقتی بخشیدید همه نجات پیدا میکنن و راه باز میشه برای رفتن به بهشت. منظور اینجا هاست، نه اینکه جایی که شما کسی رو که هیچ نسبتی با هم ندارید، نسبت ایمانی با هم ندارید، برای چی ببخشیش؟ هرگز نمیبخشید و نباید ببخشید. اون جایی که همه در عرض همن، شما به گردن یه نفر حق داری، دیگر به گردن شما حق داره، باز اون همینطور، همه به گردن حقهای زیادی هم داریم ها، انقدر حق الناس به گردن ما هست ما خیلی توجه نداریم. واقعی اینه که شما اگه بخواد توی ماشین سوار شید از این طرف خیام و طرف خیام برید، دقت کنید ببینید که ده ها حق الناس به گردنتون میاد که اصلا توجه هم نداریم. شما تو زندگی جامعه که زندگی میکنید دقت کنید ببینید انقدر حقوق از دیگران به گردن انسان هم لحظه به لحظه حق به گردن انسان میاد. وقت بخواد انسان همین حقها رو استیفا بکنه چی میشه؟ 50,000 سال باید گرفتار باشه، آخرش بره به جهنم تا تو جهنم پاک بشه بقیهش. اینجاست که خداوند متعال میفرماید فعفو ببخشید تا خدا، یا وصفهو تا خدا هم شما رو ببخشه. اینجا هاست که با این بخشیدن در واقع از این مخمسه حقوق متقابل انسان نجات پیدا میکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، یکی از واجبات نماز بلند خواندن حمد و سوره برخی از نمازها مثل صبح، مغرب و عشا است. مراجع معظم تقلید درباره بلند و آهسته خواندن نمازها گفتند بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. بنابراین بلند خواندن حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا از واجبات نماز است. البته اگر مکلف حکم را نداند و یا سهواً در جایی که میبایست حمد و سوره را بلند بخواند آهسته بخواند و یا بالعکس اشکالی به نمازش وارد نمیشود. ولی اگر از روی عمد و در حالی که هم حکم را میداند و هم توجه دارد که باید حمد و سوره را بلند بخواند ولی آهسته بخواند یا بالعکس نمازش باطل است. اگر بعد از آن که مقداری از حمد یا سوره را خواند و بعد فهمید که در بلند یا آهسته خواندن اشتباه کرده است، آن مقدار که خوانده اشکالی ندارد و لازم نیست که آن مقدار را که خوانده دوباره بخواند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده ای پیامک زدند، گفتند بلند خواندن نماز صبح و آرام خواندن نماز ظهر علاوه بر عبودیت خداوند آیا فلسفه‌ای دارد؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
بله، از کنم که فلسفه دیگری هم در بعضی از روایات اومده. از کنم که حالا بعد از اینکه امر تعبدیست و آزمایش عبودیت کهشون اشاره کردن، امام صادق علیه السلام فرمودن که در معراج اولین نمازی که پیامبر خواند نماز ظهر جمعه بود و خدا به فرشته‌ها دستور داد که به او اقتدا کنند و برای نمایاندن عظمت نماز پیامبر، پیامبر مأمور شد که نماز بلند بخونه تا فرشته‌ها ببینن که این کسی که برگزیده خداست. خب بلند خوند، بعد از نماز جمعه رو چجوری میخونه؟
بلند
میخونه. نماز عصر رو پیامبر تنها خوند، در نتیجه یواش خوند. نماز مغرب و همچنین نماز عشا رو باز با فرشته‌ها خوند و به فرشته‌ها بهش اقتدا کردن بلند خوند. و هنگامی که به زمین رسید صبح شده بود، برای نمایاندن عظمت نماز صبح به مردم پیامبر مأمور شد نماز صبح رو هم بلند بخونه. روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردم که روایت صحت مشخص میکنه که فلسفه بلند خواندن و کمتر خوندن چیه. مطلب دوم این که این مطلب رو هم اومده تو بعضی از نقل‌های ما که چون نماز مغرب و عشاء صبح در تاریکی خونده میشه، قدیم مثل حالا نبود که بخواد چراغ باشه، برق باشه، همه جا روشن باشه. تاریک تاریک بود دیگه. گاهی ممکنه یه شمعی مثلا جای روشن بود، گاهی همون شمع هم روشن نبود. برای اینکه اینجا مشخص بشه که اینجا دارن نماز میخونن که دیگران هم اگه خواستن به نماز اقتدا بکنن بدونن که اینجا نماز خونده میشه، برای مشخص شدن برای دیگران، اون نمازی که در تاریکی خونده میشه بلند خونده میشد، اون نمازی که در روشنایی خونده میشه، مثل نماز ظهر است که وسط روز خونده میشه و در روشنایی خونده میشه، اون نمازها یواش خونده میشد. پس به اعتبار اینکه دیگران هم متوجه بشن. و خلاص این که در واقع پیروی از سنت پیامبره که پیامبر همون صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل که من نماز میخونم اینجور نماز میخونم، پیامبر نماز ظهر و عصر رو یواش میخون و نماز ظهر مغرب و عشا و صبح رو بلند میخون.
قلب صاف ساده درب درب عشق زهرا، درب درب عشق زهرا، نشونیش شهر اهالی خورشید، کوچه ی بهار امید با پلاک یاس سفید، نشونیش شهر اهالی خورشید، کوچه بهار امید، با پلاک یاس سفید. تا وقتی غلام حیدرم تو هستی همیشه مادرم، تو هستی همیشه مادرم. تا وقتی غلام حیدرم تو هستی همیشه مادرم، تو هستی همیشه مادرم. تا وقتی بانیه وجود خلقه، بانوی زنان جنت، بانیه وجود خلقه، بانوی زنان جنت، روشن از وجود تو شد آسمون.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام آفریدگار مادر و مهر مادری، مردم عزیز، هموطنان با صفا و بیریا، دلداده های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سلام بر شما. مبارکتان باشه سال روز ولادت با سعادت دختر، مادر و همسر پاکی ها. مبارک من باشد میلاد حضرت ام ابی ها. قرار بندگی را میشنوین در روز مهربانی و لطف، روز ایثار و سخا، روز بزرگواری و بخشش، روز فرشته های روی زمین، مادران عزیز و نازنین ما. اگر سایه پرمهر مادر در بالای سرتان هست، خوش و سعادت شما. انشالله ای سایه بر سرتان مستدام باشه. کی بهتر از مادر و چی بهتر از دعای مادر. اگر مادر نازنینتان به رحمت خدا رفته، انشالله که امروز مهمان سفره حضرت زهرا باشه. مادرها در او دنیا هم چشمشان نگران فرزندان است. ازشان بخواین که برای شما دعا کنن. دعای مادرها در او دنیا هم مستجاب است. ارادتمندتان زینب بیات، افتخار دارم در روز پربرکت مادر در خدمت شما باشم تا رویش گل تازه از آن بر شاخسار کابل وقت چندانی نمانده. ممنون که امروز بر استقبال از لحظات خواهش و نیایش ما را همراهی میکنین. لحظات مبارکی در پیش است. هنگام از آن با افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. حضرت زهرا بهترین و برگزیده ترین پدر و مادر و همسر و فرزندان را داشت تا بخشی از الگویی باشه که خدا به ما نشان داده. خدا این بهترین ها را کنار هم جمع کرد تا نشان بده که ما باید چه قسمی زندگی کنیم. خدای مهربان با این نورهای پاک به ما یاد داده که در مقام دختر و مادر و همسر و پدر و همچنان فرزند و خواهر و برادر باید با هم چگونه رفتار کنیم. خدا این نمونه های اعلی را به ما نشان داد تا بهانه نیاریم که نمیدانستیم راه درست زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی چیست. از قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. استاد سلام بر شما، تبریک میگم سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را و همچنان روز مادر بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر و هفته گرامی داشت مقام زن رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها به صفات نیک بسیاری آراستند. خب همه این صفات هم به درد زن امروز میخوره، اما چه به ذهن شما میایه که در این فرصت کوتاه برای عزیزانی که شنونده ما هستند، به خصوص زنها و مادرای خوب و مهربان و عزیز ما بگوین، از خصلت‌های حضرت زهرا بر ما بگوین که ما بشنویم و به کار ببندیم انشالله.
ما بهترین ویژگی از زهرا رو از زبان خود حضرت که روایت از پدر نازنینشون وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل کردن و خودشون بهترین عمل کننده به این روایت بودن عرض بکنم. خانم ها در محیط خانه، در جایگاه همسری، در جایگاه دختری، در جایگاه مادری، در جایگاه خواهری شرایط ویژه‌ای دارن و گاهی وقتا هم شیاطین اذیتشون میکنن، فکر میکنن محدودن و محرومن. من محدودیت فلجمله رو به خاطر ارزششون قبول دارم، ولی محرومیت رو اصلا ما قبول نداریم. و حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله‌ای دارن که بهترین مخاطبش زنانن و اگر این ویژگی رو پیدا بکنن که ویژگی فاطمه گونه هست، زیباترین مجاهدت رو، زیباترین برز رو توی زندگیشون کردن. اون ویژگی چیه؟ هدیه‌ای که حضرت زهرا از پیغمبر برای ماها نقل کردن: من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. هر کی تو زندگیش تو همین شرایط